خود فدراسیون هماهنگ کرده بود برای این قضیه و
بله.
بازیکن به صورت انفرادی توی سالن میتونست حضور داشته باشه، سالنی که خود هیئت تدارک دیده بود زیر نظر فدراسیون، ولی خب باز هماهنگ کردن بچه ها توی یه ساعت خیلی سخت بود. ما سه ماه با این منوال پیش رفتیم ولی دیدیم واقعا سخته، مثلا که هیچ تاریخی برای مسابقات بین‌المللی مخصوصا داده نشد. به این خاطر ما ترجیح دادیم که توی گروهی که خب از اول شروع اردوها داشتیم فعالیتمون آغاز کنیم و پررنگ‌ترش کنیم، یه سری تمرین به بچه‌ها میدیم و دوباره بچه‌ها اونا برای ما فیلم میگیرن.
یعنی همچنان مجازی این ارتباطه؟
بله همچنان بله. مجازی هست و بچه‌ها تمرین میکنن. خدا رو شکر تیم با انگیزه‌ای داریم و هنوز که هنوز، شاید به خاطر اینکه سنشون کمه، ما میانگین سنیمون 17 سال هست، تیمی که الان در حال حاضر تو اردو بود و الان باهاشون در ارتباط هستیم و خدا رو با انگیزه همچنان دارن ادامه میدن، ولی خب سخته. من
خیلی سخته. اتفاقا میخواستم آره به همین نکته اشاره کنم، این انگیزه رو چجوری از کجا تامین میکنم؟ اگر انگیزه زیاد داره یکم هم به ما بدن، چون واقعا برای ورزشکارا تو این شرایط
بله.
تمرین کردن که بتونن قدرت جسمی فیزیکی رویش رو نگه دارن خیلی کار سختیه.
بله ولی خدا رو شکر میگم بچه های تیم تکواندو کم سن و سال هستن و اولین بار بعضیشون حتی توی اردو جوانان حضور داشتن و همین جذابیت توی حالا رده دیگه فکر میکنم هنوز بچه ها رو با انگیزه نگه داشته. ولی ما سعی میکنیم که اردوهامونو زمانی که دیگه از کرونا مطمئن شدیم که خطری برای بچه ها نداره، بعد از اینکه یه تستی گرفته بشه بچه رو توی اردو جمع کنیم. احتمالاً خب توی زمستون میشه این قضیه که بچه رو آماده کنیم برای فروردین اردیبهشت که احتمال زیاد مسابقاتون تاریخ برگزار بشه.
بله بستگی به شرایط کل دنیا هم داره دیگه، که اگر حالا شرایط قابل اعتماد باشه که بتونید این کار رو انجام بدید. خانم کمرانی عزیز، همچنان به رویای پروازتون فکر میکنید؟ مخصوصا این روزا که دیگه خیلی ها دست از رویاهاشون برداشتن، یا اینکه نه دیگه شما هم فعلا دیگه رویای پرواز ندارید؟
متوجه سوال نشدم.
چون میدونم که شما علاقه داشتین به رشته های پروازی مثل پاراگلایدر. خب میدونم که الان اون بر کاری میکنید یا نه دیگه؟ خیلی رویایی پرسیدم. آره.
100% خب اینا علاقه شخصی من بوده. من تو این دوران کرونا شاید برای من یکم مثبت بود، به خاطر اینکه خب با همسرم میشدم همچنان کوهنوردی کنم، سعی نوردی کنم.
امشب هم کنار شما بودیم با بازپخش قسمت‌هایی از برنامه‌های روزهای گذشته رادیو تهران. امیدوارم در مجموع مورد استفاده و پسند و پذیرش شما قرار گرفته باشه. ممنونم که با ما همراهی کردید. ببخشید همه پیام‌ها رو نتونستیم بخونیم. مراقب سلامتتون باشید تا فرصت سلام و همراهی دوباره همینجا در برنامه تهران 24. شب بخیر، خداحافظ.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
کوچه های بی صدا.
نویسنده مریم روزبهانه، سردبیر ندا هنگامی، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: عبدالعلی کمالی، رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر ملایی، صدیقه کیانفر، محسن بهرامی، مسعود زنوسی راد، محمد آقا محمدی. کارگردان ندا هنگامی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری.
کوچه دودانگه.
همینا بس یا بیشتر بردارم خانجون؟
او چه خبره مادر؟ قرار نیست که هفت شبانه روز تو دشت و دمن بیتوته کنیم که.
میگم خیلی وقته که با دیگ و قابل ما و مخده و منقل نزدیم به سهرها. فهیمه بابا اون سیخ کبابا رو بده بذارم گوشه همین سبد.
چشم. خانجون که میگفت اون وقتا هر جمعه میرفتی ناب کرد؟
آره یادش بخیر، آب کرک.
آقا جون این چند تا سیب کم نیست؟
نه بابا زیادم هست. بده من بابا جان، فردا بیار بده. دست درد نکنه، بقیه هم از این سیخ میخوا میارن.
انگار الان بهش میگن بلوار کشاورز.
آره کی میدونست یه روزی اون باغ مصفای پر از میوه و دار و درخت میشه یه خیابون به این شلوغی با آب و هوایی که آدم از دود و دمش خفه میشه.
نمکتون یادت نره برداری مادر جون، چاقاله و گوجه رو نمیشه بی نمک خورد. بیا این پلاستیک قند و چایم بذار تو اون سبد کنار کتری قوری. مادر پریموس برداشتی؟
پریموس چی دیگه خان جون؟
با از تو بیابون خدا دیگه غذا رو با چی گرم کنی؟
اگه منظورتون از پریموسون چراغیه تو زیر زمینه، فکر نکنم اصلا روشن بشه. بعدش هم مردم چی میگن خان جون؟
راست میگه خان جون، اون پریموسو دیگه هیچ ناسوسی روشن نمیکنه. همین گازیه رو برداشتن. خب اینم از این. چورتی بزنم روی سبزه های کنار رودخونه.
خانجون گفتی سه پیمونه؟
بله.
آخه خانجون این همه آدم، این که کمی خانجون نگاه کن.
وا قرار نیست که چلو این همه آدم رو ما بار بذاری مادر.
این رسم خانجونه دیگه، بعدم نیستا.
نه خیر، رسم حاج علی اصغر دودانگه است. همون که گفتم تو دانگ خودمونو بردار، بقیه هم دانگ خودشونو برمیدارن، به همشون سپردم.
اینجوری که خیلی بد میشه.
نه بابا، هر کاری خانجون میگه همون کارو بکن.
چشم.
همه اهل فامیلم میدونن که مخارج اینجور دور همیای دست جمعی رو باید به سهم و تقسیم در بیارن.
بله، یعنی بین همه سرشکم میکنن تا تحمیلی به یکی دیگه وارد نشه.
اگه غیر از این بود که بابا جون اون روزا دوستی ها و رفاقت ها و دور هم نشینی ها بدون دلخوری و ریب و ریا نمیشد.
بله، ما از قدیم الایام رسممون همین بوده. اینم حاج علی اصغر دودانگه که الهی خدا رحمتش کنه بنا گذاشته بود. آقام اینجور میگفت، من از وقتی که یادمه حسه هر کس برای همچین دور همیایی به گردن خودش بوده. واسه خاطر چی؟ واسه خاطر اینکه رعایت رفاقت صفا و صداقت و ملاحظه دوام و بقای اونو کرده باشن. با پسر چرا هنوز نرفته ولو شدی تو؟
دیگه چیزی نمونده که تو بساط بذارم. من دنگ خودم رو جمع جور کردم، شما هم دنگ خودتون رو جمع کنی؟
بسته دیگه فهیمه، چیزی نمونده که تو بساط نذاشته باشی ها؟ بقیه هم که به قدر خودشون بر میدارم.
جمع جور کردن این بارو بندیلم سخته ها.
برای همینه که خانجون میگه بارا نباید همه رو دوش یه نفر باشه. اما ما اون وقتا اینجور خستگی ها حالیمون نبود. اصلا جمعه ها به عشق جمع و جور کردن این بساط از خواب بیدار میشدیم. 10-12 ساله بودیم، من و بهرام، با گردن های باریک آفتاب سوخته، کله های تراشیده، پیژامه های گشا، با چه ریخت و قیافه ای. خلاصه یه دوتا مشت از این آب سرد حوض به صورتمون میزدیم، ناشتایی رو خورده نخورده دست به کار میشدیم. از همه چی، سیخ، منقل، مخده، یغلوی، زغالی، اختون، کمالدون و بار دوتا قاطر رو مجید سفر میکردیم و ده برو که رفتیم. آقا من با دوچرخه پشت سر میام. یه دوچرخه داشت، دوچرخشم زنگ داشت. هی کنار گوشمون چه هوهایی میکرد بود خونه. خلاصه از همون وقتا این دنگی دنگی بودن جز آدابمون بود.
گفتم که اونم از همین علی اصغر دودانگه برامون مونده بود. همین که اسمش هنوزم رو کوچه سر سراهه.
اصلا به اون سراهی هنوزم میگن سراهی دانگی خانجون.
آره میدونم، خدا رحمتش کنه، اهل تفرش بود، همشهری آقا. بالاخره اون وقتا ما تفرشی ها کم نبودیم تو تهران. یعنی خدا میدونه که اگه این جماعت تفرشی از تفرش به تهران نمی اومدن و کسی مثل حاجی دودانگه این رسم و بنا نمیذاشت، تو تهران سنگ رو سنگ بند نمیشه.
اما من هنوز نفهمیدم این که شما میگین یعنی چی؟
منظورش همین رسم و تاریخچه دنگ خانجون دیگه.
بله اون وقتا تو تهران هیچ کس نمیدونست دانگ یعنی چی. هرچند سنگینی بار اینجور گشت و گذارا یا دور هم یا بین هر سر تقسیم میشد، یکی پخت و پز و بساز و بیارش رو به گردن میگرفت، یکی جارو آب پاشی رو عهده‌دار میشد، یکی کار جفت و جور کردن چای و سماور زغالی و دیگ و کماجدون رو قبول میکرد تا ضرب و زور کار رو فقط یه نفر تحمل نکنه. اما چیزی به اسم دانگ وجود نداشت تا اینکه تفرشی ها که یکیشون هم همین حاج علی اصغر بود وارد تهران شد. قدمتش بر میگرده به وقتی که کاروان سرای تفرشی ها دایر شد. یک کاروان سرا بود که اهالی تفرش اونجا فرود میومدن که بعدا اسمشو کاروان سرای دانگی. این جماعت تفرشی هم کارشون این بود که هر روز می اومدن زیر گذر و از اونجا می رفتن پی پیدا کردن کاری که بشه از قبل شکم چند سر عائله رو سیر کرد. منتهای مراتب به رسم و راه خودش.
بله. اونا برای خروج از تفرش و مهاجرت به تهران قانون و قراری داشتن. قول و قراری که حاجی علی اصغر براشون وضع کرده بود.
این مغز امروز جد کرده که از کلده بیرون نزنه. یه مرکنه اصلا کلده مغز نداره. اونه بابا ما یه میشه برحال هر کلده یه مغزی داره دیگه. جام مصب کلده یه این آخه چشه این
شیراز پرغل رو میخواییم تو جعبه ما ببین، گلهای سرخ کاشون از تو باغچه ما ببین، شیراز پرغل اینجاست، آواز بلبل اینجاست، دروازه دولاب و سر پل اینجاست، گل اینجاست، گل اینجاست، گل اینجاست.
خسته نباشی آقا کله پز. چیه بابا بازش هستی دم در کله پزی؟ کله اون بدختر رو هی میکوبی به بادیه یه لنگری؟
چی کار کنم اما اشرف در نمیاد.
اگه مغز به اون کله باشه حتما در میاد. ببینم کل مله تو بساطت مونده؟
نه برادر، کله رو که باید پیش از اون سر بخوری تا خروش خونه سر. حالا دیگه باید بری دیزی بازی بابا. باید مصرف این گاره مغزه چسبیده به پس کله.
این شاطر محمد که هنوز داشت خمیر میگرفت، یعنی که ساعت هنوز دوربر 8:09.
8:09 دیگه وقت کله خوردنه.
میگم حالا نکنه راستی راستی مغز نداره.
شاد آدمی زاد بی مغز باشه، اما این زبون بسته حتما مغز بکلشه. این طرف ها
شنیدم تفرشی ها اومدن تو کاروانسرا. گفتم بلکه هر یکیشون یه سرکی تو شهر فرنگی ما بکشه و یه پول سیاه تو دخلمون بندازه. این روزا چرخ کاسبمون لنگ میزنه میسا کرد.
نه نمیشه، خسته شدم لا مصرب.
داواد خون مغز پخ نشده.
اتفاقا این کله را دیشب سر اجاق علایدن بار گذاشته بودم. مشتری که از سر کله کله پزی بالا میره، هم از خودم وا میبونم، هم از این غلوم بعد اقبال، هم از سگ و گربایی که دم دو کوپه لفتولیس میچرخن. اما این کله بدپز بوده لامصرب انگاری. نه بابا، این کله دیگه خوردن نداره، چغره، همون نخوریم بهتره. اینم از روزی امروز ما. یه دست چش و پاچه و بناگوش هنوز تو پاتیره، بیارم.
نه بابا، خودتو غلام بخورین که تیرید آبگوشتتون بی مغز مونده. ما هم اینجا گلین دیواری سایی میگیریم و را میفتیم پیگه لقمه نون حلال.
ای غلام، اون آفتاب لگن رو بردار بیار، دو تام چایی بریز. میگم یاد دیوار تو سایه نشستنم عالمی درا.
آره،
شرط به اون شرط که سیگاری بپیچی و آتیش کنی. بپیچم برات.
یه دودی بگیریم که بد نیست. کو پس کجان این تفرشی ها؟
گروه آخری همین چند روز پیش از را رسیدن، ناشتایی رو تو تلفزی خوردن و رفتن کار بسرا.
خب
از اون وقت حالا هر یکیشون یه شال و کت و کلا و کفش به بر میکنه و را میفته به کارو، همچی که دستش بند مشغله میشه کت و کلا و شال و نمد و میاره تحویل یکی دیگه میده که اونم ملبس به لباس آبرومندانه به کار بره و دستش یه جای بند شه. میگن این رسمیه که علی اصغر دودانگه برشون پی گذاشته. میشناسیش؟
نه والله.
معروفه به دودانگه.
حالا چرا دودانگه؟
میگن هر جا که به صرف شام و نهار و دیزی و کبابی میره، دونگ فقیری رو به گردن میگیره. اینی که بهش میگن اصغر دودانگه.
اصلا این دون که میگی چی ها؟
ای بابا، تو هم پاک زدی به در خنگی ها. رسم تفرشی هاست دیگه، همچی که سفری دست جمعی در پیش میگیرن، هر که هر خرج و برجی که داره دانگ خودش رو وسط میذاره به جهت برقراری رفاقت ها و مداومت تو مسافرت ها. یعنی اینقدر کارشون درست ها که از همون شال و کلا و رخت و لباس هم که گفتم دونگی بره میبرم. های غلام، غلام نخیر، انگاری سر به گوش شده. میگم تو همینجا بشین تا من برم یه دوری چشم و بناگوش و دوتا چایی بردارم بیارم. نون سنگه که تازه هم قد دوتا کفته است تو کماجدون هست.
دست درد نکنی.
آی خلاب
آقا، آقا شهر فرنگیه، بیا ببین چه خبره تو این شهر فرنگ. آقا با شما، کی کلا میذاره، کی کلا بر میداره، شهر شلوغیه جون شما، دیدن داره. آقا با شما، بیا بابا شهر فرنگو که میگن تو جعبه ما ببین. بیا تو هر دم بابا جون یه جای ایرون بشین. بیا بابا. آقا با شما. آخه زمنون کاشونو برو، معشد و کرمونو برو. آخه از این تفرشیام که خبری نشد.
سلام.
علیک السلام. کجایی تو این استاد صد دفعه هوار کشید صداد زد؟
این زنبیله بی بی سنگی مود، گفت از دم سبزی فروشی تا خونه ببرم براش.
بیا آه. بیا یه سیر و سیاحتی تو این شهر فرنگ بکن تا خستگی در بره بابا جان. بیا
دست شما در نکنم.
بذار اول بچرخونمش. تو چشتو بذار تا من بچرخونمش. اینجا
چشش. این دفعه با هدفش جاهد میکنم.
بله نگاه اینجا اسفونه مسئول شهر اسفون خربوزه های گرگاب است. اگه نخورده ای بخور ببین چه ترد و پر آب است. قند چیست؟ عسل چیست؟ شکر چیست؟ قند ناب است. شهرت اون در این جهان راست راستی مثل آفتاب است. غلام میبینی؟
آره امون اینجا کجاست دیگه؟
چی کار داری کجاست تو؟ از هر چمنی گلی بچین و برو.
خواهم از بحر سفر خارج تهران بروم، چند روزی ز خیابان به بیابان بروم، کفش شیکی کنم آماده ز چرم همدان، سوی تبریز بسی خرم و خندان بروم، بحر یک لیموی شیراز به شیراز روم، پی آلوی خراسان به خراسان بروم. چرا اردم ساقی زمان جامی از خون بریزد به کامم، زمانه فتن آفرینت چریزد خدایا، شرنگ غم به جامم، هر جا که خاری بود به پایم خلد، که گردی فزاید به دردم، با دیگران ای خدا مگر جز وفا و مگر جز محبت شکردم.
ای باشیم بابا باشیم که همین چش و پاچه و بناگوش و عشق از سیاه آمدیم. اگه خوراک قرقاولم خورده بودم ها، به قدر این بادیه آبپوشت و چش و پاچه به دلم نمیشست.
نوشه جان از این بعد صبح زودتر بیا، اتفاقا امروز کله سر این حاج اسخر دودانگم اینجا بود.
آه پس زیاد این طرف ها میاد و میره.
میگن تو کوچه پشت تیمچه موشین خلوت یه باب خونه معامله کرده. از کس و کار میرزا یوسف خان مصطفیه. مصطفی هم که از اهل تفرشه،
پس دستش به دهنش میرسه.
اتفاقا امروز مشتری فقیری با لباس نیمدار اومد گله بزی. فقط یه شایی داد و یه کاسه آبگوش گرفت که نون تریت کنه و ناشتایی و شام و نهار شکی بشه.
خوب.
اما آجلی از قرد رسید و دوباره دنگشو به گردن گره.
عجب.
آره میگن تفرشی ها به سرش قسم میخورن. یکیشون میگفت تو تفرش حرف حاج اسخر دودانگه است، از رسمی هم که بنا کرده هیچ کس ضرر نکرده. از اون مشتریایی که اگه را بیاد و کله پزی پاتوق و ناشتایش بشه یه ریسه مشتری رو به خودش بر میداره میاره. بعد آدم باید حواسش به اینجور مشتریای نون و آبدار باشه. اینه که امروز خوب زیر نظر گرفتمش، همچی که دو سه لقمه از روی بادیه برداشت به خودم گفتم بادیه رو از جلوش برداره برای روغن ریزی و اضافه کردن مغز کوبیده بیاره این وره با چار. وقتی هم نوبت خوردن گوشت و کله رسید دوری بزرگی براش تدارک دیدم که باعث میدیدی چش و بناگوش و پاچه و زبون با روغن و دارچین و لیموی شیراز. وقتی رفتم 5 قرونم اضافه تو دخل انداخت رفت، به علاوه اون بچه غذای اون مردک فقیری بیچاره.
پس خوردن مغزم بی ثمر و اثر نبوده. خوب را بلد شدی.
آچی هر فکر که از نخست ناقص بوده است، هرگز گره از کار کسی نکشوده است. هر کیسه که در گوشه آن سوراخی است، گر پر کنی از سیم و زرش بیهوده است. اینا این یکی از اون تفرشی هاست. الان میشینه دوتا چای میخوره تا یه تفرشی دیگه بیاد، اون وقت شال و سرداریشو همینجا میکنه و اون یکی به برش میخوره و دوتا چای میخوره و میرن یکیشون بر میگرده کاروانسرا، اون یکی بره پیکار.
خسته نباشی اوستا.
به به سلامت باشی. بفرمایی بفرمایی.
یه چایی به ما بده قربون دستت.
رو چشم چشم. فرجی حاصل شد انشالله. بالاخره کاری باری جستید یا نجستید؟
نه والا به قدر دنگ خودمون با این رخت و لباس گشتیم، اما امروز چیزی آیدمون نشد تا ببینیم فردا خدا چی خواسته باشه.
بفرمایین اینم چایی. خیر انشالله.
دست شما درد نکنه
نوشه جان.
برم این بختر رو بذارم تو پانه.
فهیمه، فهیمه، فهیمه با تو آماده؟
چی خانجو؟
حواست کجاست؟
هیچی، داشتم به این دودانگه ها فکر میکردم. یعنی این دودانگه ها همه از سایفی همون علی اصغر دودانگه هم؟
بله، همشون هم اهل تفرش بودن. تنها دودانگه واقعی همون علی اصغر بود که همیشه دستش به خیر بود، از هیچ خدمتی برای خلق خدا دریغ نمی کرد. این دانگی ها از طایفای اصیل تفرشی بودن دیگه. الان هم همین نزدیکی پامنار یه سرایی هست که اسمش سرایی دانگیه. از همون قدیم ندیم هم اسمش همین بوده.
حالا چرا سرایی دانگی؟
چون کاروانسرای همین تفرشی ها اونجا بود. که بعدا چون اون رسم دنگی دانگی خیلی پیششون رواج داشت، اسم کاروانسرا رو گذاشتن کاروانسرای دانگی. بعدم محله منصوب به اون اسم شد.
پس یعنی اینا از طایفه میرزا یوسف خان مصطفی بودن؟
بله. وقتی میرزا یوسف خان مصطفی رئیس الوزرا شد، همه شهریا و اعقاب و اقاربش هم علی رسم اون دوره از این کلاه نمدی داد و زیاد طول نکشید که کار ثبت و ضبط و تحریر دیوانی کلن به دست تفرشی افتاد. گفتم که اونا حتی از کفش و کلاهی هم که تم میکردن تا باش پیکار برن، دنگی دنگی استفاده میکردن.
آقا جون میگفت چون این رسم به نظر تهرانی رسم خوبی بود، قبولش کردن و از اون به بعد اونام همون کاری رو کردن که تفرشی ها میکردن.
بله بله. اما گاهی هم در عین قرارداد دانگ و سهم، رگ سخاوت و بلند نظری یکیشون میجنبید و مخارج تمام مجلس رو به عهده میگرفت یا پول غذای همه مشتری ها رو تو چلوی پرداخت میکرد. البته بیشتر از همه همین علی اصغر دودانگه.
پس اصل مطلب اینه که تاریخچه دانگ و اسمگذاری این کوچه دودانگه رو باید از ورود تفرشی‌ها به تهران بدونیم.
بله مادر. از زمان مصطفی الممالک و به رسم همین حاج علی اصغر دودانگه که الهی خدا رحمتش کنه و نور به قبرش بباره. گمونم یه زمانی خونش تو همون کوچه بوده دیگه.
فهیمه،
بله آقا جون.
آجمو بالا بندی رو گذاشت تو واله، بیاین بابا.
چشم آقا جون.
مادر دنگ قند و چایی رو که برداشتی؟
بله خانجون.
پس یه دومش بیشتر برمیداشتی، بلکه یه وقت کسی از راه رسید و دودانگه شدی؟
بله آقا جون، گفت بیشتر برداشتم.
خب پس اون چادر منو بده کم کم را بیافتی.
آدم چه قصه هایی میشنوه. اصلا فکر نمیکردم معنی دودانگه این باشه که شما گفتی.
همون سفید گل اناری مادر، دست درد نکنه.
بفهمه. اون وقت بعض یا به قول آقا جون مفت میخورن و مفت میبرن، انگار نه انگار که اونا سوارن و دیگرون پیاده. اصلا دنگ و دونگ حالیشو نیست.
چه میشه کرد؟ تا بوده همین بوده. آخ آخ
یواش.
پام خوابیده نمیتونم بلند شم. خب دیگه یه دی زدن و به دل خورده، یه دیم زدم به دل خورده. آن ره که یکی برفت شد کام روا، ای بس دگری برفت و افتاد زپا. آری همه وقت سود و جوی سازد، جمعی را کور و عده‌ای را بینا. مادر جو دستان بگیر بلند شم.
یواش یواش خانجون، عجله نکن.
اینم از این کوچه دودانگ. بریم مادر بریم. به قول آقات صد هزاران راز خفته در دل این کوچه های بی صدا. نقل ایام قدیم و راه عشق و رسم مردان خدا.